بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه صفحه 222 سطر پنجم. اقول فیه ظاهرن ان کلامه لا یدل على ان الاولیه عین الاخریه الا على القول به توحید تام. بحثمون در تفسیر اول و آخر بود. برای این دو تا کلمه چندین تفسیر ذکر کردیم. یک تفسیر تفسیر نیشابوری بود که نقلش کردیم و قرار شد در موردش نظر بدیم. کلام ایشون این بود که خداوند در سلسله علل و معالیل اول است، یعنی اون قوس که درش علل رو به ترتیب شدیم تا به آخرین معلول رسیدیم، در اون قوس خدا اول همه اینها قرار دارد، چون علت و علل و مبدع کله، پس می شود اول. بعد اگر ما همین قوس رو همین ترتیب رو عکس کنی، خداوندی که اول بود می شود آخر. عرض کردم عکس کردن دو جوره. اگر یک قوسی رو بخوام عکس کنیم دو جوره، یکی این که قوس رو فقط برمیگردونیم روی اون قوس، قوسی که این طرفه برمیگردونیم روی قوسی که اون طرفه، یعنی دایره رو ملاحظه میکنیم، طرف چپش رو برمیگردونیم روی طرف راستش. اینجا اون اول آخر نمیشه، باید این قوس رو که از روی راست از روی چپ انداختیم روی راست، یه دوری هم بهش بدیم که اون بالاش بیاد پایین، پایینش بره بالا. در اون صورت اونی که اول بوده آخر میشه. ایشون میفرماد که ما، یعنی نیشابوری میفرماد، ما بعد از این که سلسله علل رو ملاحظه کردیم و یافتیم که خدا در اول این سلسله قرار دارد به عنوان علت العلل، بهش میگیم اول. وقتی عکس کردیم این ترتیب رو، خداوند میشه آخر. این تموم شدی حرفیشون بود. آیا معنای این کلام اینه که ما علت رو معلول کنیم که خداوند در ابتدای سلسله علل بود، شد علت کل، مبدا الکل، علت العلل و شد اول، و اون معلولی که علت هیچی نبود شد آخر؟ خداوندی که علت همه چیز بود و معلول چیزی نبود شد اول، اون معلولی که معلول بود و علت نبود شد آخر. حالا اگه عکس کنیم، خداوند که معلول نمیشه و تازه اون معلولی که علت هیچی نیست، مسلم خدا اون نمیشه. پس خداوند آخری میشود که اینه و خدا معلول نمیشه، پس بنابراین آخر نمیشه. این تا اینجا مطلب روشنه. اگر بخواد معلول بشه که بشه آخر، عینیتش با اول از بین میره، چون وقتی اول بود که علت بود، حالا شده معلول، عین او نخواهد بود. در حالی که خداوند اول است و به عین همون اولیت آخر است، همچنین آخر است به این آخریتش اول است. شما باید عینیت و محافظت محفوظ نگه دارید، یعنی طوری اول و آخر رو تفسیر کنید که اول این آخر و آخر این اول باشه. به تفسیر شما اینطور نبود. این اشکال است که بر نیشابوری وارد میشه. بعد میفرمایند نیشابوری مطلبی دیگری اراده کرده، نه اون مطلبی که ظاهر کلامش میفهمونه، اون مطلب دیگری اراده کرده که با اون مطلب دیگر تونسته عینیت رو حفظ کنه، عینیت بین اول و آخر رو. و اون حفظ عینیت بین اول و آخر مقید به اینه که توحید رو یه جور خاصی معنا کنیم که عرفا می فهمند. دلیل بر این که ایشون یعنی نیشابوری این معنا رو اراده کرده، اگرچه ظاهر کلامش افاده نمی کنه، دلیل اینه که خودش میگه هازا من قوام ذل اسرار. این ظاهر کلامش از قوامز نیست، ترتیبی بین علل و معالی رو از این عکسش کن، اولی میشه آخری، این که خیلی سخت نیست. میگه هازا من قوام ذل اسرار، معلوم میشه یه معنای اراده کرده که از ظاهر عباراتش فهمیده نمیشه، و این همون معنای توحید خاصه. چه توحید خاص عینیت بین اول و آخر رو درست میکنه. چطوری درست میکنه؟ مرحوم شارح توضیح میده. پس تا اینجا ابتدا اشکال کرد بر مرحوم نیشابوری که شما نتونستی بین اولیت و آخریت عینیت رو تحفظ کنی. بعدن جواب داد که ایشون ناظر به ظاهر کلامش نیست، ناظر به اون معنای باطنی کلامشه، و اون معنای باطنی با توحید خاص سازگاره، لذا توحید خاص رو اراده کرده. شاهدش هم اینه که گفته آزام این قوام مثل اسرار. بعد شروع میکنه به بیان توحید خاص. بیانی که شارح در توحید خاص داره اینه که خداوند با تمام موجودات معیت قیومیه داره و به همه موجودات احاطه قیومیه داره، نه احاطه مکانیه و نه احاطه زمانیه که احاطه رو حسی میکنن. خداوند احاطه حسی به کسی نداره، چون خودش موجود محسوس نیست که بخواد احاطه کنه. احاطهش احاطه قیومی است و معیتش معیت قیومی است. چه قیومی هم روشنه، قیوم یعنی قائم به نفسه و مقیم لغیره، در هر جا هست خداوند قائم به نفسه و مقیم لغیره. کنار این موجودم قائم به نفسه و مقیم لغیره، کنار اون یکی هم همینطور، کنار اون یکی هم همینطور. با همه اشیا هست، هیچ ذره ای در جهان نیست مگر اینکه خدا با اون معیت دارد، منتها معیت قیومی. خب حالا اگه عکس ترتیب کنی چی میشه؟ خداوندی که در مرتبه بالای این ترتیب بود، معنیش اینه که با همه مراتب هست. اگر بخوای سلسله رو عکس کنی، بازم میبینی خدا در انتهای سلسله هست، یعنی هست به معیت قیومیه. با آخرین موجودم خدا هست به معیت قیومیه. نمیگه این موجود ظهور اوست. اگه میگفت ظهور اوست، اونم توضیح میدادیم، اونم درست بود، اونم یه بیان دیگر بود. نمیگه آخرین موجود هم ظهور خداست و خدا در ظهور خودش ظاهر است، اینو نمیگه. چرا اینو نمیگه؟ چون اگه اینو بگه معنیش اینه که اول عبارت است از خود خدا، آخر عبارت است از ظهور خدا، باز عینیت درست نمیشه. حرف درستیه که همه ظهور خدا هستن و خدا در ظهورهاش در همهشون ظاهره، پس همه جا هست، این همه درسته. اما این که عینیت بخواد درست بشه، درست نمیشه. اول میشود خود خدا، آخر میشود ظهور خدا، عینیت درست نمیشه. ایشون میخواد عینیت رو درست کنه، میگه اول خود خداست، آخرم خود خداست، منطقه تو اون آخر نمیاره خدا رو در مرتبه اون آخری قرار بده و معلولش کنه، خدا رو مع اون آخری قرار میده، به معیت قیومیه. خدا از اون ترتیب بالا با همه موجودات هست تا این پایین، با همه معیت قیومیه داره. خب پس هم اول است هم آخر است، اینطوری درست میکنه، به همون عین اولیتش آخریت دارد، چون در اون بالام که از قیومه، پایینم که از قیوم، اولیتش عین آخریتش، قیوم همه اشیاست، چرا چون مبدأ کله، آخرم هست یعنی با همه اشیا هست، حتی با آخر هم و قیوم اونم هست. به همون معنایی که اولیت دارد یعنی قیومیت و مبدأیت، به همون معنا با آخرم هست یعنی اونجا هم قیومیت داره. پس قیومیتش هم در اول است هم در آخر، بنابراین اول آخرش این هم است، اول است به این آخریتش، آخر است به این اولیتش، یعنی آخرم که هست قیوم، اولم که هست چون مبدأ کل قیوم. به این صورت ایشون عینیت رو حل میکنه.
ببخشید ما قبل از اینکه مظاهر رو بیایم عینیت به درش حل بکنیم، خود ذات از این روز معنا کنیم چه رو معنا کنیم،
خود ذات
مظاهر اصلا در نظر نگیریم،
خود ایشون اصلا خود ذات رو میاره، نمیگه مظهر، میگه در اون ترتیب علت و معلول ذات در اول است، در اون عکس ترتیب هم ذات در آخر است، همش ذاته، منتها نمیگه ظهور، میگه ذات، ولی این چنین میگه، میگه که ذات معیت همون ذاتی که اول است، همون ذات هم آخر است و در اول و آخر هم قیومه، معیت داره قیوم، به نحو قیومیت، نه ظهور کرده در این آخری، اونم مطلب درستیه، ولی عینیت درست نمیکنه. ایشون میخواد عینیت درست کنه که اول خود خدا و آخر ظهور خدا نباشه، بلکه اول خود خدا آخرم خود خدا باشه. لذا میگه خود هویت با همه اشیا هست، حتی با آخرین موجود هست، منتها به معیت قیومیه.
لذا اشیایی در واقع به معنی واقعی کلام اصلا نیست،
اشیایی نیست، یعنی
به این معنی که مستقل چیزی،
یعنی ربطه، بله دیگه، چون خدا قیوم، چون خدا قیومه، همه اشیان در هر مرتبه ای هستن، ربطن یا مستهلکن، هر چی اسمشو میذارید، فانیان، هر چی اسمشو میذارید. اینطوری ایشون توجیه میکنه کلام نیشابوری رو. صفحه 222 هست، این صفحه پنجم. اقول فیه ظاهرن، یعنی به ظاهر عبارتش که توجه کنی درش این اشکال هست، فیه ظاهرن این، ولی باطنن و بعد از توجیه مطلبش درسته. فیه ظاهرن ان کلامه لا یدل، اولا توجه کنید یه نکته من عرض کنم، نکته ادبیه، خیلی جاها مصحح ان رو مکسور الهمزه خونده و من مفتوح الهمزه دارم میخونم، هر دوش درسته. من فیه ظاهرن رو خبر مقدم میگیرم، ان کلامه رو مبتدا میگیرم، همزه رو مکسور میخونم. این مصحف فیه ظاهرن را آورده، بعد دو تا نقطه گذاشته، ان کلامه رو صدر جمله گرفته، صدر جمله گرفته، این نخونده، ارزش داره، خیلی جا این کارو کرده که دو تا نقطه گذاشته پشت دو تا نقطه رو صدر جمله گرفته، ان مکسور خونده، من وصلش میکنم، ان مفتوح میخونم. یه وقت نه کتابتون رو خط بزنی، نه اینکه گفته خوندن من اشتباه، هر توش درست بله؟
ادبیات گفتن بعد از ماده پول مکسر کنه
بله، اونم میشه اقول و فیه ظاهرن، نه اون فیه ظاهرن مقول و قوله، انه که مقول و قول نیست، انه مقول و قول نیست، فیه ظاهرن تا آخر مقول و قوله. بله اگه انه مقول و قول باشه هم میتونید انه بخونید هم انه، ولی اینجا مقول و قول از فیه ظاهرن شروع میشه. اگه نقطه رو گذاشته دیگه میتونه این نبخونه، نقطه رو هم نمیذاش میخوندیم دیگه، هر دوش درسته. فیه ظاهرن ان کلامه لا یدل بر این که اولیت این آخریت هست مگر بنابر قول به توحید تام، که ممکن است همین توحید تام رو هم اراده کرده باشه. از کجا میگی توحید تام رو اراده کرده؟ کما یدل علیه قوله به هازا من قوام زل اسرار، ظاهر کلامش که از قوام زل اسرار نیست، حتما یه چیزی رو اراده کرده که همون توحید تامه، اون از قبل روز اسرار. پس ظاهری کلامش اراده نمی‌کنه، بلکه توجیه می‌کنه. و هوا اون توحید تام این است که اعتقاد داشته باشیم که هیچ ذره از ذرات اکوان نیست الا والحق تعالی معه، اما به ظهورش معه، نه به هویت القدسیه معه، با همون هویت قدسیش با او هست، یعنی به همون ذاتش. معیت رو داریم بور رو نمیخوام بگیم خدا در این ظاهر است، میخوام بگیم مقوم این است، مقیم این است. خب ذات خدا مقیمه، اما معیتن غیر مکانیتن ولا معیتتن. بعد دو مرتبه تکرار میکنه، به جای معیت میگه به محیطون، محیطون بهی احاطتن قیومیه غیر وضعیه. احاطه وضعی نیست، مثل دایره که احاطه کرده مرکزش رو، اون احاطه وضعیه، این احاطه احاطه وضعی نیست. یعنی احاطه نیست که قابل اشاره حسی باشه. فهو تعالی فی جمیع الامکنت و الازمان به قیومیتش و مع کل موجودات عالم الامکان بازم به قیومیتش، من غیر تقدره، بدونی که قدر و اندازه پیده. وقتی ظهور میکنه در مظاهر، به اندازه همون مظاهر میشه، نه خود خدا به اندازه مظاهر میشه، ظهورش به اندازه مظاهر میشه. یعنی آینه پیدا میشه که این او رو نشون میده. آینه ها مختلف هن، یکی کوچیک یکی بزرگ، این آینه های مختلف میشن ظهورات او. اما اینجا اینطور نیست، هیچ خدا قدر پیدا نمیکنه، چون همونطور که گفتیم احاطه قیومیه پیدا میکنه، معیت قیومیه پیدا میکنه، مقدار پیدا نمیکنه، یعنی متقدر به مقدار اون ظهورات نمیشه. ولا تجبزن، تجبز دو جور معنی میشه در اینجا، یکی به معنی اصطلاحی، یعنی طوری خداوند نمیشه که ما مجازگویی کنیم، یعنی اسناد بدیم به این شی وجود را به اعتبار این که ظهور وجود است، چون ما به ماها اسناد وجود داده میشه به اعتبار این که ظهور وجودیم، ولی واقعا وجود نداریم، ما همه مستحلکیم، چون ظهور وجودیم مجازن به ما وجود نسبت داده میشه. ایشون میگه که خدا نمیاد تو مرتبه ظهور تا اسناد وجود به این مرتبه بشه مجاز، بلکه خدا همونی که هست، یعنی خود وجود اقامه میکند این ظهور را، احاطه میکند این ظهور را. وقت اسناد وجود به این محیط مثل اسناد وجود به ظهور نیست، پس مجاز نیست. یه معنا، یه معنا تجبز در لغت به معنی سبکی، به معنی نقص، به معنی ناخالصی اینا آمده. خب وقتی خدا احاطه میکند ناخالصی ها هم که احاطه کند خودش ناخالص نمیشه، نقص ها را احاطه کند خودش ناقص نمیشه. بنابراین تجاوز نقص هم سلزایی در خودش را پیدا نمی کنه. این طور را میشه معنا کرد، نه معنا بدی نیست. معیت مجازی نیست، اسناد وجود هم مجازی نیست، نه تنها معیت، خود وجود هم مجازی نیست. شما به ظهور اسناد وجود گاهی میدید، این مجازه، اما الان به خداوندی که همراه این ظهور اسناد نسبت وجود بدید ببین نداره، مجاز نیست. خدا در اون وقتی که ذات تنهاش ملاحظه بشه، اسناد وجود بشه حقیقته، اون وقتی هم که به عنوان این که قیوم موجودات پایینه ذاتش ملاحظه بشه بازم موجود، اسناد وجود حقیقته، همه حال در همه حال اسناد وجود به نحو حقیقته. ولا تغییره ولا انحصاره، خداوند مقید به قیدی نمیشه، محصور در یک حصار نمیشه، اطلاقش محفوظ میمونه، بی نهایتش محفوظ میمونه. و هاز از ضرب من التوحید مما عجزت عن ادراکی بو عقول جماهیر الحکما و مشاهیر الحکما و مشاهیر القدما. روشنه، لانه زیرا این چنین توحیدی مبنیان علا تحقیق مسئلت الوجود و وحدت ذاتیه وجود. یعنی ذات وجود واحد است. علتی اون وحدتی که لا تنافی کسرت و شعونهی، این که از کردین وحدت ذاتیه، من اینطور معناش کردم، یعنی ذات این وجود واحد است. که خود ذات رو واحد گرفته، منافات نداره که شعونش رو متکثر بگیریم. اگر بخوایم ذات رو کثیر بگیریم و واحد بگیریم نمیشه، اما اگر ذات رو واحد گرفتیم شعونش رو کثیر گرفتیم اشکالی نداره. و اینجا ما همین کاری کردیم.
این در واقع اگه شعون رو کثیر بگیریم یعنی به اول و آخر جای ضرر میزنه، ولی یعنی اول غیر آخر میشه.
ولی اگر شعون رو مطرح کنیم اول غیر آخر میشه.
بله.
و وحدت و ذاتیه، ولی توحید مبنی است بر مسئله وجود و وحدت ذاتی این وجود، یعنی وجود به لحاظ ذاتش واحد است ولو به لحاظ شعونش کثیر است. به لحاظ ذاتش واحده ولو به لحاظ ذاتش کثیره. وحدت
در واقع شعون لازم نیست که اولش آخر باشه، آخرش هم اول باشه.
این حالا البته این فرمانشون درسته، ولی الان داره توحید خاص رو بیان میکنه، به اول آخر کار نداره. بعد که این مطلب تموم میشه اون وقت برمیگردیم همون فرمان شما رو میگیم حالا که این چنینه پس اول این آخر است. ولی الان به توضیح اول آخر کار نداره، این الان میخواد
وحدت
وجود رو بیان کنه، توحید خاصی رو میخواد بیان کنه. لعنه مبنی علی تحقیق مسئله وجود و وحدت ذاتیه وجود، یعنی وجود به لحاظ ذاتش واحده اگرچه به لحاظ شعونش متکثر و متعدده. علتی اون وحدت ذاتی که منافات نداره با کثرت شؤون و تجلیات و اطوار. چون اگر گفتیم وحدت ذات بعد گفتیم کثرت ذات منافات داره، اما اگر گفتیم وحدت ذات و بعد گفتیم کثرت شؤون منافاتی نداره. ولا یعرف این توحید را یا این مبنا را، فرق نمی کنه به هر دوش زمین رو میتونید برگردیم، توحید را یا مبنای توحید را، لا یعرف و الا العلماء و راسخون فقیه. تموم شد. نیشابوری در آخر حرفش یا در کلام دیگری که ما از اون نقل کردیم این چنین گفت، گفت با توضیحاتی که ما دادیم معلوم شد که خداوند هر پنج نوع تقدم رو بر موجودات دارد. این کلام برای چی گفت؟ میفهمد رد فخر رازی کرد. فخر رازی ثابت میکنه که هیچ کدام از این پنج نوع تقدمی که در لسان فلاسفه رایجه برای خدا ثابت نیست، هیچ کدامی ثابت نیست. نیشابوری میگه من با این بیانات خودم ثابت کردم که هر پنج نوعش هست. میخواد قول فخر رازی رو بده. این عبارت فخر رازی رو مصحح در پاورقی کتابتون آورده، میتونین مراجعه کنین، چیزی اضافه نداره که من بخوام بگم، تقریبا همینو گفت، همین بود که عرض کردم. و مقصوده، یعنی مقصود نیشابوری از این که گفته صحیح از اطلاق هر پنج تقدم و مقابلات این پنج تقدم بر خداوند، مقابلات این تأخر علیه متعلق به اطلاق هم تقدمات خمسه رو هم پنج تا مقابلش رو میشه بر خدا اطلاق کرد. مقصودش از این کلام اینه که رد کند امام رازی رو، زیرا امام رازی اینطور گفته تقدم و واجب تعالی بر ما ادایش خارج از اقسام پنجگان است و کیفیت این تقدم لا یعلم ها الا هو. کیفیت رو هیچ که غیر خدا نمیدانه، کیفیت این تقدم رو. اما چطور میتونیم بگیم خداوند تقدم دارد و مقابلاتش که تأخره نیز دارد؟ خب این برای هم با همین بیان روشن میشه دیگه. وقتی اول است و آخر است، به لحاظ اولیات، به لحاظ اول بودنش تقدم دارد، به لحاظ آخر بودنش تأخر دارد. منتها باید ببینیم حالا همون اولیتش با هر پنج تا تقدم سازگاره یا نه. خدا تقدم بالعلیت دارد، یکی از تقدمات تقدم به الهیت. خب واضح تقدم به الهیت. یعنی تقدم به قیومیت داره، محیط بقیه محاط هست و محیط تقدم داره به محاط. منطقه تعبیر به علیت فلسفی میشه و تعبیر به علیت نمی کنه، تعبیر به قیومیت می کنه.
علیت تام هست دیگه،
بله؟
علیت تام ندیم،
بله علیت تام. تقدم به زمان هم داره چون احاطه کرده زمان، نه محکوم زمانه. این حرف دو تاست، یه وقت میگیم تقدم بر زمان داره، یه وقت میگیم محکوم زمانه. ما تقدم رو داریم به معنی قیومیت میگیریم، نه تقدم بر زمان به معنای این که خودش زمانی باشد. با هاکزا بقیه، بقیه هم تقدم به شرف داره به بقیه، که همه رو اینطوری داره حل میکنه نیشابور و همه هم درسته. حالا به فخر رازی بدیم، فخر رازی میگه اینا خلاف اصطلاح ماست، ما به اصطلاحمون گفتیم هیچ کدوم از این پنج تقدم نیست. ولی اگه اصطلاح ما رو خود عوض کنی توجیه بکنی، چرا ما قوی قائل میشه این تقدم هست؟ مثال لفظی میشه،
تمثیلی مثالی میشه برای یک قائم به ذات و قائم به غیر.
غیر از خدا نداریم، غیر از خدا نداریم، حتی نمونم نداریم، نمونم نداریم
که اینجا زمان هیچ معنا نداشته باشه. به هیچ طریقی مثالی برای شبیه اون مثالهای قرآنی حالا به طریقی
نداریم، نمونه نداریم که اینطور باشه.
خیلی انتظاییه، میگم مثلا
قائم به ذاتشو نداریم، اون موقع میل غیرشو بالواسطه داریم. کسی مقیم لغیر باشه، خب الاله بسطی مقیم لغیر هم تا با باسطه. مقیم به ذات، قائم به ذات نداریم، هیچ که قائم به ذات نیست از خدا. مقیم لغیر بدون مقیم لغیر با فیض خود مقیم هم غیر خدا نداریم، ولی با فیضی که از خدا گرفته میتونه اقامه کنه غیر.
مثلا مثال برای روغن و چربی و خودش رو به دیگران نمیدونم حالا بهتری یا شوره یا از این قبیل درست بزنیم. مثلا فرض اینه که نمک شوری مال خودش و یا مثلا چربی نمیدونم
این اگه معقول و به محسوس تشبیه بخواد بکنید، نمونه بخواد بیارید، نمونه های ناقص برید، شاید بتونیم بگیم مثلا به قول شما ماهیت وجودش ذاتی نیست، ولی وجود خود وجود ذاتی است. وجود وجود ذاتی است، وجود ماهیت به توسط وجود. شوری نمک ذاتی است، شوری طعام به وسیله نمک. بتونیم بگیم مثلا خداوندم قیامش به ذاتشه، قیام بقیه به وسیله. تشبیه معقول و محسوس شاید نمونه بتونید اینجوری پیدا کنید، ولی اون نمونه هایی که ما دنبالشیم نه، پیدا نمیشه. خب حالا وارد نظر خود مرحوم شارح میشیم. ایشون میفرماد که حق این است که ما خداوند را اول بدانیم، آخر بدانیم، اولیت و آخریتش را عین هم قرار بدیم، بدون این که ذاتش یا صفاتش اختلاف پیدا کنند و اختلاف بردارند. یعنی طوری اولیت و آخریت رو تفسیر می کنیم که این دوتا عین هم باشند و هیچ اختلافی در ذات او و در صفات او راه پیدا نکنه. اولیت ما با آخریتمون فرق می کنه، اما اولیت خدا رو با آخریتش می تونیم طوری بیان کنیم که فرق نکنه. این مطلب ایشون ابتدا به عنوان مدعا ذکر میکنه، بعد شروع میکنه به تبیینش. والحق ان اولیت خدا عین آخریتشه و بالعکس آخریتش هم عین اولیتشه، بدون اینکه اختلافی در ذاتش و اختلافی در صفاتش پدید آید. به خلاف اولیت ما، زیرا کسی که از ما اول است دیگه آخر نیست و همچنین بالعکس اونی که آخر است اول نیست. مثلا پسر نسبت پدر آخره، نمیشه اول قرارش داد، پدر نسبت به پسر اوله، این دیگه نمیشه آخر قرارش داد. اونی که در بین ما اول است آخر نیست، اونی که در بین ما آخر است اول نیست. ولی خدا در این اولیت آخریت داره، در این آخریت هم اولیت داره. اینو توضیح میده، میگه بیان زاله که بذار این فرد را سبب نه این روز شاید حالا ادامه همون باشه، شاید هم به بیان دیگه بتونیم توضیح بگیم، ولی انشاءالله میرسیم. یه تفاوت های مختصر احتمالا داشته باشیم. بعد از بحثت وجود هم استفاده میشه، منطقه بیشتر میره سراغ علیت، فاعلیت خدا و غایتیت خدا. این بیانی که ایشون شروع میکنه یه خود عوض میکنه بیان رو. بیان اولیت و غایتیت خدا، اول است و غایت است به این خدا هم فاعل است یعنی اول، هم غایت است یعنی آخر. فاعلیتش این غایتیتشه، پس اولیتش اینه آخریتش. ایشون اونطوری وارد بحث میشه، ولی خیلی هم دور از اون مسائل نمیشه. ولی انشاءالله در جلسه آینده توضیح داده میشه. اونم باید حل کنیم. بله اونم باید حل کنیم. نه اینم احتیاج به تبیین داره، اونم احتیاج به تبیین داره، هر دوش باید تبیین بشه.